بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک تقریر در باب استصحاب عبارت بود از استصحاب قدر جامع بین وجوب نفسی و غیری، جامع بین وجوب ضمنی و استقلالی. این تقریر ناتمام بود و بعضی از اشکالات به اون متوجه بود. تقریر دومی که در باب استصحاب هست این است که به این صورت کسی استصحاب رو جاری بکند، بگوید تردیدی نیست در اینکه صلات، یعنی همون مرکب تام، همون مرکب مشتمل بر ده جز که از جمله اون اجزا مثلا سوره بوده که خالا متعذر شده، تردیدی نیست در اینکه صلاتی که مشتمل بر تمام اجزاء این واجب بود، وجوبش هم وجوب نفسی استقلالی بود، از یک طرف نفسی مقابل غیری و از یک طرف استقلالی مقابل ضمنی. کسی بگوید همین وجوب رو ما استصحاب میکنیم، همین وجوب رو به کمک لا تنقضی یقین به شک در زمانی که سوره، یعنی فاتحة الکتاب مثلا متعذر شده، به کمک لا تنقض همین وجوب رو ما ابقا می کنیم. منتها اشکالی که به نظر شما می رسه این است که مرکب قبلن تام بود و مشتمل بر ده جز بود و حالا ناقصه و مشتمل بر نه جزئه. میگیم این تغییر حالت و این تبدل کمال مرکب به نقص، این ضربه ای به استصحاب نمیزنه، برا خاطر اینکه در باب استصحاب و موضوع استصحاب همین مقدار که عرف بگوید این همان موضوعه و این همان عنوان قبلیه، این کفایت میکنه و شاهدش هم استصحاباتی است که ما در موارد متعدده میبینیم جریان داره. اگر مثلا آبی که در حوضی بود، این کان کرن، و بعد یک مقدار از این آب رو ما برداشتیم و شک کردیم در این که کُریت باقی است یا باقی نیست، خب بلا اشکال استصحاب کُریت جریان پیدا میکنه، در حالی که این مایی که الان در حوض وجود داره از نظر عقلی کمتر از اون آبی است که قبلا در حوض وجود داشت، و اون آبی که متصف به کُریت بود بیش از این آبی است که الان مشکوک الکُریه است. در حقیقت موضوع از نظر عقل باقی نمانده، الماء الذی کان کرن غیر الماء الذی شک فی کُریته فعلا، اون آب قبلا بیشتر از این آب بود و لذا کان کرن یقینا، و الان کم شده و روی کم شدن شک در بقای کُریت برای شما پیدا شده. با اینکه به حسب واقع این آب همون آب قبلی نیست، معذالک استصحاب کُریت رو بزرگان و فقها جاری میکنند، میگویند این مقدار تبدل حالت، این مقدار تغییر ما به این نحو که یک مقدار کم شده، این در حقیقت ضربه ای به شخصیت این ما نمیزنه، و ما با کلمه هازا که مشارون الیهش یک مشخص خارجیه میتونیم بگیم هازل ما کان کرن سابقن و الان یکون و مشکوک الکُریه، موضوعش تغییر نمی کند از نظر عرف. نمیدونیم بگیم الماء فی السابق کان کرن و این ماء غیر از اون ماء، با کلمه هازا اشاره به شخص همین ماء موجود در حوض میکنیم و میگیم هاز الماء کان کرن سابقن و الان یکون و مشکوک الکُریه، استصحاب بقای کُریت رو جاری می کنید. یا مثال دیگر، اگر زید مثلا واجب الاکرام بود، زید یک شخصیت خارجی است، یک موجود مشخصه در خارج، اگر این زید وجوب اکرام داشت لکن بعد مثلا یک جریانی برش پیش آمد، عرض می شود دستش یا پای او قطع شد به طوری که الان دیگه با زید سابق از نظر اعضاء بدن فرق میکنه، اگر شما شک کردید در این که این زیدی که قبل از تحقق این حالت وجوب اکرام داشت الان وجوب اکرام دارد یا ندارد، بلا اشکال استصحاب بقای وجوب اکرام زید جاری می شود. چرا؟ برای اینکه زید همون زیده، شخص همون شخصه، ولو اینکه تبدل حال پیدا کرده، ولو اینکه نقص عضو برش عارض شده، لکن عروض نقص سبب نمی شود که زید غیر اون زید باشه. شخصیت لذا استصحاب بقای وجوب اکرام زید جریان پیدا می کنه. اون وقت در این تقریر قائل اینطور می گوید، می گوید همونطوری که شما استصحاب بقای کریت رو جاری می دانید، استصحاب وجوب اکرام زید رو در مثالی که ذکر شد جاری می دانید، خب چرا به ما نحن و فیه که رسیدید می خواهید استصحاب رو مورد مناقشه قرار بدید؟ خب صلات واجب بود ولو اینکه 10 جز داشت، الان که یک جزءش متعذر شده شک میکنیم که صلات واجبه یا واجب نیست، صلات وجوبش باقی است یا باقی نیست. ما چه مانعی داره که استصحاب بقای وجوب صلات رو جاری بکنیم؟ نه به صورت قدر جامع که در تقریر اول ذکر شد، به عنوان وجوب نفسی، به عنوان وجوب استقلالی، همون وجوب اولیه‌ای که برای صلات مشتمل بر 10 ثابت بود، حالا به استصحاب برای نماز 9 ثابت بکنیم. و این نقص 10 به 9 ضربه ای به استصحاب نمیزنه، همونطوری که در مثال کریت یا وجوب اکرام زید اون تبدل حالات و نقص مقدار یا نقص عضو این ضربه ای به استصحاب وارد نمی آورد. پس چه فرقی است بین ما نحن فیه و بین اون مثال ها؟ این یک تقریری است که در اینجا به این صورت ذکر شده، لکن بعضی از اشکالات به این تقریر هم متوجهه. یک اشکال این است که بین ما نحن فیه و بین اون 2 که شما ما نحن فیه رو تشبیه به اون 2 کردید فرق میکنه، و فرقش هم مستند به این است که در باب کلیات یک ملاک خاصی وجود داره و در باب شخصیات یک ملاک دیگر. در باب شخصیات عرض می شود هر چه حالت تبدل پیدا بکنه اون شخصیت محفوظه، اون شخصیتی که متکلم از خودش تعبیر به من می کنه، این در جمیع حالات محفوظه. من موقعی که متولد شدم، من موقعی که طفل بودم، من موقعی که بالغ شدم، من موقعی که جوان شدم بودم، من موقعی که مثلا پیر شدم، من موقعی که سالم بودم، من موقعی که گرفتار کسالت شدم، همه اینها موضوعش من و این حاضیت و شخصیت. درباره دیگران هم همینطور. و سلام علیه یوم ولده و یوم یموتو و یوم یبعث حیا. موضوع شخصه، شخص در تمام این حالات محفوظه و شخصیت با تبدل حالات هیچ از بین نمی رود. لذا در روز قیامتم که محشور میشه، همین محشور می شود، یوم یبعث حیا. بعث به همین هو تعلق میگیره و به این شخص تعلق میگیره. من هنوز حرفم تمام نشد. خب حق حرفم تمام شد. عرض می شود که در شخصیات مسئله این طوره که تبدل حالات ضربه ای به شخصیت و حاضیت عرض می شود نمی زنه و عنوان در تمام حالات محفوظه. اما در باب کلیات مطلب چطوره؟ در باب کلیات مطلب اینطور نیست. در باب کلی به مجردی که یک قیدی به یک کلی بخوره، مباین می شود این کلی با همین کلی فاقد این قید. به مجرد یک قید عنوان مباینت پیدا میکنه. اگر از ما بپرسند که من نسبه بین الانسان العالم و الانسان الغیر العالم، جز تباین ما جواب دیگری داریم؟ انسان مقید به کونهی عالمن، این مباین با انسانی است که فاقد این قیده و مقید به کونهی غیر عالمه. انسان ابیض مباین با انسان اسوده، مگر در تباین و در تعریف تباین در منطق شما چی گفتید؟ شما در منطق در تعریف تباین اینجوری ملاحظه فرمودید که دو کلی متباین این است که هیچگاه یکی از این دو کلی بر فرد دیگری تطبیق نکنه. لذا گفتید انسان و غنم متباینن، برای اینکه کلی انسان بر هیچ یک از افراد غنم صدق نمی کنه و کلی غنم هم بر هیچ یک از مصادیق انسان صادق نیست. خب همین تباینی که بین انسان و غنم وجود داره، همین تباین بین انسان ابیض و انسان اسود وجود داره. الانسان المقید بالابیض لا یعقل ان ينطبق على الانسان الاسود والانسان الاسود لا یعقل ان ينطبق على الانسان الابیض. با اینکه اینها هر دو انسانند، با اینکه اشتراک در نوع دارند، با اینکه کلیشون عبارت، ولی وقتی قید به این کلی خود مسئله را متحول میکنه، تباین به وجود میآورد وقتی که مسئله تقیید پیش آمد. اینجاست که مسیر کلی از مسیر جزئی جدا می شود. در جزئیات تبدل حالات لطمه ای به شخصیات نمی زنه، ولی در کلیات به مجردی که یک تقیید مختصری پیدا کرد یک عنوان خاصی میشه که دیگه امکان نداره بر غیر مورد اون عنوان خاص انطباق پیدا بکنه. لذاست که اینجا دوتا استصحاب از هم جدا میشود. اگر شما در شخصیات بخواید استصحاب رو جاری بکنید، بله هیچ مانعی نداره. موضوع هاذا الماء الموجود و فلحوز بوده، حالا که یک مقدار کم شده این حاضیت عوض نشده. البته عوض نشدنش به لحاظ عرفه، عرف میگه این همون آبه، عرف میگه این همون آب قبلیه متصفه به کریته. خب چون حاضیت محفوظه شما میگید هاذا الماء کان کرن و الان یکون و مشکوک الکریه، استصحابش هیچ مانعی نداره. یا در مثال استصحاب وجوب اکرام زید، قبل از آنی که نقص عضو پیدا بکنه میگید این زید کان واجب الاکرام، هم به کلمه هاذا و هم با عنوان زید میگید هاذا زیدون کان واجب الاکرام و الان یکون و زیدون هاذا وجوب و اکرامهی مشکوکون، استصحاب بقای وجوب اکرام جریان پیدا میکنه. چون هیچ قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه تغایری به نظر عرف نداره و اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه در اینجا محفوظه. اما وقتی میاییم سراغ کلیات، اگر شما یقین داشتید که انسان عالم وجوب اکرام داره، حالا شک دارید که انسان غیر عالم وجوب اکرام داره یا نه، اینجا جای استصحابه یا نه؟ اینجا میتونید استصحاب بکنید، بگید ما یقین داشتیم که انسان عالم وجوب اکرام داشت و الان انسان غیر عالم رو شک داریم در اینکه وجوب اکرام داره یا نه. همون استصحاب بقاء وجوب اکرام انسان عالم رو بکنیم و نتیجه بگیریم که انسان غیر عالم هم وجوب اکرام داره. از شما سوال می شود آیا جریان چنین استصحابی رو شما تجویز می کنید یا می گید اینجا قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه کاملا بینشون مغایرت تحقق داره؟ اونی که برای شما متیقن بود وجوب اکرام انسان عالم بود و اینی که برای شما مشکوکه این وجوب انسان اکرام، وجوب اکرام انسان غیر عالمه. همین فرق است بین کلی و بین جزئی، بین استصحاب در کلیات و بین استصحاب در جزئیات، این فرق روشن وجود داره. و ما نحن فی هم از همین قبیله. چرا؟ برای اینکه اون نمازی که واجب بود قبل از آنی که فاتحة الکتاب تعذر پیدا بکنه و به عبارت دیگر قضیه متیقنه شما، وجوب نفسی استقلالی نماز مقید به فاتحة الکتاب بود. اینجوری تعبیر میکنیم برای روشن‌تر شدنش. نماز مقید به فاتحة الکتاب کان واجباً بالوجوب النفسی الاستقلالی. اما الان قضیه مشکوکه شما چیه؟ قضیه مشکوکه ما الصلاة الفاقدة لفاتحة الکتاب، الصلاة التي تعذر فيها فاتحة الكتاب. آیا این قضیه مشکوکه عین اون قضیه متیقن است؟ ولو اینکه ما در اتحاد قضیتین حاکم رو عرف قرار میدیم و حتی مسامحات عرفیه رو میپذیریم، در مثال ما واقعه در حوض، خب عرف با مسامحه مسئله وحدت رو القا میکنه، ما میپذیریم. اما این مسامحه در اینجا هم هست. از عرف بپرسیم که صلات مقیده به فاتحة الکتاب با صلاتی که فاتحة الکتاب درش متعذره از نظر کلی، اینها یک چیزن، اینها یک موضوعن، اینها یک عنوانن، یا اینکه دوتا عنوانه؟ اگر دوتا عنوان شد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه شما متغایر خواهد بود. قضیه متیقنه نماز مقیده به فاتحة الکتاب بود، قضیه مشکوکه نمازی که تعذر الاتیان و به فاتحة الکتاب فیها. پس چطور استصحاب جریان پیدا میکنه؟ نه، به عنوان مقید چرا گوش نمیدید؟ به عنوان قضیه متیقنه مقید بوده. شما که میخواید قضیه متیقنه درست بکنید، خب اونی که برای شما متیقن بوده چه بوده؟
حتی حال
الاضطرار، حال الاضطرار که متیقن شما نیست که. اونی که متیقن شما بوده و الان میخواید با استصحاب جرش کنید و در زمان شک ثابت بکنید، اون چی بود متیقن شما؟ میگفتید نمازی که کانت مشتملتن علا فاتحة الکتاب، این مسلم وجوب داشت. منتها الان که این اشتمالش از بین رفت و تعذر پیدا کرد، نمیخواییم بگیم این صورتش متیقن العدمه، این صورت برای شما مشکوکه. اما حالا که مشکوک شد، در صورتی شما میتونید از استصحاب استفاده کنید که موضوع واحد باشه، قضیتین اتحاد داشته باشه ولو به اتحاد عرفی، و اینجا اتحاد عرفی وجود نداره. اگر از عرف در باب کلیات سوال بکنیم، اینطور هم نیست که عرف چشمشو ببنده و همه حقایق رو زیر پا بگذاره. اگر در باب کلیات از عرف سوال کنیم که انسان ابیض و انسان اسود چه نسبتی بینشون وجود داره، همین عرف میگه تباین. همین عرف با اینکه مسامحه میکنه، اگر ازش سوال کنی میگه نسبت بین انسان اسود و انسان ابیض تباین. عالم و انسان غیر عالم عرف تباین میبینه. از نظر شما قاطیش. بله؟ ولن عالم که خیلی مثال عجیبی ده، عالم که در مقابل اعلم نیست که، عالم در مقابل جاهله. ثانیاً اگر عالم اعلم شد که به طریق اولا مسئله رو میدونه. اگر شما عالم رو یه قیدی در مقابل اعلم بدونید، همه این حرفایی که میگه درش پیاده میشه. اولی رو ثابت بکنید که عالم یعنی غیر عالم، همونطوری که عالم یعنی غیر جاهل، یه معنای عالم هم یعنی غیر عالم. ولی اگر عالم در مقابل جاهله دیگه، خب عالم و عالم که فرقی نمی کنه. شما عرض کردم که این مثالایی که من میزنم شما در اینها مناقشه دارید. بفرمایید. خب این تضاد از چرا پیدا شده؟ از چرا پیدا شده؟ حالا برای اینکه یه توضیح بیشتری برای شما بدم، در همین انسان ابیض یا اسود که از نظر کلیش انقدر مسئله تضاد داره، ولی وقتی پیاده شد روی شخص آمد، مولا گفت اکرم حاضر رجل، و ما نگاه کردیم بیدیم حاضر رجل ابیضه. بعد از مدتی سار حاضر رجل اسود. عرف همینجا استصحاب جاری میکنه. گوش بدید، عرف همینجا استصحاب جاری میکنه. چرا؟ برای اینکه حکم روی شخص آمده. گوش بدید، مولا گفته که، مولا گفته اکرم حاضر رجل. این حاضا محفوظه، هم در حال ابیضیت این حاضا وجود داشت، هم در حال اسودیت وجود داره. لذا اگر تبدل حالت شخصی در همین ابیضیت و اسودیت به وجود آمد، از نظر عرف مانعی از جریان استصحاب نیست، برای خاطر اینکه حاضا عوض نشده، این همون شخصه. منتها حاضا کان ابیض ثم صار همین حاضا اسود. موضوعه نداره. خب حالا شما گوش چرا نمیدید دیگه؟ خب بله، اگر عرف میدونست که شک نمیکرد که استصحاب بکنه، چرا شما به مثال گوش نمیدید؟ مثال این است که بعد ما سار اسود شک براش پیدا بشه، ولی اگه یقین داره که ابیضیت و اسودیت هیچ کدوم نقشی نداره که از بحث ما خارجه. بحث ما اونجاییست که تبدل حالت ایجاد شک بکنه در بقای حکم، ولی اگر ما یقین داریم که ابیضیت و اسودیت نقشی نداره که این نوبت به استصحاب نمیرسه، او یقین داره که هیچ فرقی بین ابیض و اسود نخواهد بود. این مثال رو من برای این ذکر کردم که با این که میبینید مسئله واحده، هر دو عنوان ابیض و اسوده، ولی ابیض و اسود شخص با ابیض و اسود کلی فرق میکنه. حاضر رجل اگر موضوع واقع شد اینجا، ولو کان ابیض بعد تعرض می شود ذهاب الابیضیه، میتونه استصحاب بقاء اکرامش رو، وجوب اکرام رو جاری بکنه. اما اگر به طور کلی عرض کردم از عرف سوال کنیم، با اینکه عرف اهل مسامعه است، بپرسیم مل فرق بین الانسان الاسود و الانسان الابیض، میگه فرقشون تباینه، اصلا این دوتا ارتباطی و هم ندارن و قابل انطباق نیستن، و چون قابل انطباق نیستن، اگر فرض کردیم که مولا اکرام انسان و شما شک کردید در این که انسان اسود هم وجوب اکرام داره یا نداره، اینجا دو تا قضیه است که هیچ ارتباطی به هم نداره و شما نمیتونید به استصحاب بقاء وجوب اکرام انسان ابیض استفاده بکنید که اکرام انسان اسود هم واجبه. لذا مسئله کلیات از مسئله شخصیات در جریان استصحاب کاملا جداست و ما نهنفی همچون مسئله، مسئله کلیه در ردیف همون کلیات قرار میگیره و جایی برای استصحابش باقی نمیماند. کل باشه، یک به ده فرق نمی کنه، نه و دهه. نماز مشتمل بر فاتحه با نماز فاقد فاتحه دوتا عنوانه، این دوتا عنوان از نظر کلیت. نماز مقید به فاتحه با نماز فاقد فاتحه الکتاب که تعذر فیها الفاتحه، این دوتا عنوانه. از نظر کلی ما نمیتونیم بگیم عرف مسامحه میکنه، میگه این همونه، ولو عرض میشود مختصر تغییری درش پیدا بشه. در باب کلیات این خصوصیته، مختصر تغییری و تغییری درش پیدا بشه، کلی عوض میشه، کلی تغییر پیدا میکنه. این یک اشکال. یه اشکال دیگرم در اینجا هست، این رو با اینکه حالا وقتم نیست مقدمش رو عرض میکنیم تا بعد تطبیقش بر ما نهنفی مربوط به فردا انشاءالله. عرض می شود که در باب استصحاب کلیات، احکامی که متعلق به کلیاته، حالا از این اشکال اول صرف نظر کردیم، این رو دیگه کاری نداریم به این اشکال اول، این اشکال دیگری است. در استصحابی که راجع به احکام متعلق به امور کلی جاری میشه، این با یه خصوصیاتی این استصحاب جریان پیدا میکنه، با یک عرض میشود جهاتی این استصحاب جاری میشه. چطور؟ مثلا یکی از استصحاباتی که هم در فقه مطرحه و هم در باب استصحاب و بحث های اصولی استصحاب مطرحه این است که دلیل اینجوری در باب میاه اینجوری میگوید، میگوید آب اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به واسطه نجاست تغییر بکنه، این یسیر و نجسم. این یه بحثیست که در باب میاه خب بحث شده، ولو اینکه این آب کرم باشه، اگر مقدارید حتی در این حوضی که مثلا در مدرسه است با کثرت مایی که درش هست، اگر به اندازه ای این نجاست در این آب ریخته شد که یا بوی او تغییر کرد و یا رنگ او تغییر کرد و یا طعم او تغییر کرد، این تغییر موجب نجاسته، یه بحث فقهی مسلمه. در دنبال این بحث شده که اگر این ماء متغیر به واسطه ملاقات با آب کر و آب جاری و باران زوال تغییر پیدا بکنه، این یسیر و طاهرا. انما الاشکال در این صورته که اگر این ماء متغیر الذی سیکون و نجسن، این زال تغیره من قبل نفسه، خود به خود این تغییرش بعد از یکی دو روز از بین رفت، برگشت به همون حالت طبیعی اولی بدون اینکه با کری ملاقات کرده باشه، با آب جاری و بارانی تماس گرفته باشه. من قبل نفسه زال تغییره. این حال مورد شک واقع شده که این ماء متغیری که کان نجسن قطعاً و زال تغیره من قبل نفسه، آیا اینم پاکه یا این محکوم به همون نجاست قبلیه؟ گفته شده که ما در اینجا استصحاب بقای نجاست رو جاری میکنیم، میگیم ما قبل زوال تغییر کان نجسن و بعد از زوال تغییر یکون و مشکوکن نجاسه. اینجا استصحاب بقای نجاست رو جاری میکنیم، ولی پایه این استصحاب روی یک نکته است و اون اینه. خوب دقت بفرمایید، ما اونی رو که دلیل برش دلالت کرده، دلیل گفته الماء المتغیر نجسون، و الان این آب که متغیر نیست، ولو اینکه کان متغیرا، اما الان لا یکون متغیرا، لذا عنوان دلیل بر این منطبق نمیشه. اگر عنوان دلیل بر این منطبق می شد دیگه ما نیازی به استصحاب نداشتیم. خب همون دلیل خودش دلالت بر نجاست می کرد، همون طوری که در روزهای اولی که کان متغیرن دلیل لفظی دلالت بر نجاستش کرده بود، الانی هم که تغییرش زائل شده اگر دلیل میخواست دلالت بکنه دیگه ما نیاز به استصحاب نداشتیم. پس اینجا ببینید ما میمونیم میبینیم دلیل میگوید الماء المتغیر یکون و نجسا و الماء الان لا یکون و متغیرا لأن المفروض زوال و تغییره، ولو اینکه این زوال تغییر من قبل نفس باشه لیکن بالاخره الان لا یکون و متغیرا. اما اینجا که استصحاب بقای نجاست رو می کنیم روی چه پایه‌ای این استصحاب جریان پیدا می کنه؟ قضیه متیقنه شما الماء المتغیر نجسون بوده، قضیه مشکوکه شما الماء الذی لا یکون متغیرنه، پس چطور استصحاب بقاء نجاست در اینجا جریان پیدا میکنه؟ گفتن این برا خاطر اینه که درسته که عنوان تغییر شده، گفته است الماء المتغیر نجسون، لکن ما تردید داریم که این تغییری که در دلیل به عنوان مدخلیت در نجاست مطرح شده آیا به عنوان مدخلیت در حدوث نجاست مطرحه یا به عنوان مدخلیت در حدوث و بقا هر دو مطرحه؟ آیا تغییر حدوثن و بقاءن در نجاست دخالت داره؟ یعنی تغییر نجاست رو میاره و تا مادامی که هست نجاست باقیه، یا اینکه نه تغییر فقط نجاست رو میاره در حدوث نجاست نقش داره اما در بقای نجاست دیگه نقش نداره؟ و اگر این رو بخوایم به یک تعبیر اصطلاحی و تعبیر علمی مطرح بکنیم باید اینجوری بگیم که آیا تغییر در رابطه با حکم نجاست عنوان وساطت در عروض داره، واسطه در عروض، یا واسطه در ثبوت؟ که شما فرق بین واسطه در عروض و واسطه در ثبوت رو لابد بهش توجه دارید. واسطه در ثبوت معناش این است که خود واسطه نقشی در حکم نداره، فقط دست حکم رو میگیره میاره سراغ ذی‌الواسطه، مثل یه دلالی که ایجاد ارتباط بین دو نفر میکنه و خودش میره کنار. اما در واسطه در عروض مسئله اینطور نیست، حکم بالاصاله روی این واسطه است، یعنی واسطه حدوثن و بقاءن نقش در حکم داره، نه اینکه دست حکم رو میاره روی موضوع پیاده میکنه و خودش کنار میره. میگه نه، تا مادامی که من هستم توی حکمم وجود داری و بقا داری. خب چون ما یه همچی تردیدی برامون پیدا شده، یعنی روایتی که میگه الماء المتغیر نجسون، نمیدونیم آیا تغییر واسطه در عروضه یا واسطه در ثبوته، نقش حدوثی داره یا نقش حدوثی و بقایی هر دو داره. در چنین حالتی مانعی نداره شما استصحاب بکنید بقاء نجاست رو و بگویید هاذ الماء یا الماء الذی زال تغیره من قبل نفسه، این به حکم الاستصحاب یکون و نجسن. در یه همچی شرایطی استصحاب نجاست جاری میشه. حالا آیا ببینیم در ما نحن فی هم نظیر این شرایط وجود داره که ما استصحاب رو جاری بکنیم، یا نظیر این شرایط وجود نداره و جا برای استصحاب نیست؟ این بیانش فردا انشاءالله.